بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشالله که حالتون خوب باشه و روز به روز با صفاتر و با نشاطتر و فعالتر و با خداتر و خدا ترستر و با تقواتر انشالله بشیم هممون و به همدیگه کمک کنیم در این راستا. صلوات خط بفرمایید. خب هرچی دعا داریم اما اول جلسه مطرح کنیم پیش خودتون بیاریم که انشالله همش مستجاب بشه به برکت سوره مبارکه محمدی که میخوایم بخونیم همراه با سوره های عوامین. ما سوره محمد رو متحف کردیم به سوره های عوامین و همینطوری داریم سوره ها رو با هم مرور میکنیم تو ذهنمون، برای اینکه انشاءالله خداوند همه ما رو به ثواب قرائت این سوره ها مجموعش برسونه. صلوات خط بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خب سوره مبارکه محمد سوره کفر و ایمانه.
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم.
راجبه این آیتش صحبت کردیم.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا
همطور گفتیم که این سوره سوره ولایت و قواعد ولایت گفته شد.
اتبعوا الباطل وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس امثالهم. فاذا لقي
انتم گفتین که این سوره قتال اسمش هم اتفاقا یکی از اسمش سوره قتال. قتال به معنی این که هر کسی برسی تو زندگیش سعی کنه جلوی کفر رو بگیره.
اتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتی اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق.
این توی مسیر جدی باشه و کوتاه هم نیاد.
فَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ.
همچنین سوره تثبیت شدن قدمه، تثبیت شدن ایمانه.
والذین کفروا فتعس لهم واضل اعمالهم.
همچنین سوره به نتیجه رسیدن هاست.
ذلك بانهم کرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ
خط نشون کشیده دیگه تو این سوره برای کسی که مسیرش رو جدا میکنه.
ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم.
خب حسیم این سوره کفر از یه درجه ای شروع میکنه، بعد اینا داره جای پایه کفر رو در جاهای مختلف زندگی نشون میده که هر کسی با حساسیت نگاه کنه ببینه خودش تو زندگیش کفری هست نیست، اگه نیست الحمدلله، اگه هست استغفرالله.
أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ كَمَنْ سُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ.
کی میپرسه فعلا اینا از کجا میشه فهمید؟ یعنی معیارش تبعیت از هواه. کسی اهل تبعیت از هوا باشه در معرض کفره.
مثل الجنة التي وعد المتقون.
خب میخوایم امروز از همین آیه 15 شروع کنیم و ببینیم که این آیه 15 چه نکاتی به اون اثر میکنه. از همینجا شروع میکنم چون این به نظرم مهمه. این آیه 15 خیلی خاصه تو قرآن، یعنی شما در وصف بهشت اینکه انهار به شکل غیر آب ذکر بشه، مثلا اصلم نهر داشته باشه، شیرم نهر داشته باشه، خمرم نهر داشته باشه، این فقط تو این سوره اومده. خب این خیلی عجیبه. به هر حال این آیه یه اختصاصی رو به ما میخواد برسونه و ما باید روی این دقت بکنیم. آیات خاص وقتی توی سوره ای میان نشون میدن که ما باید دقتمون نسبت بهش زیاد کنیم. خب نکته اولی که مطرح میشه، چهار تا نهر رو ذکر میکنه که هر کدوم هم خصوصیات مخصوص به خودشون رو دارن. اولین نهر
فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار.
خب یکیش نهر آبه که در واقع خیلی صاف و خالص و بدون بو و مثل آب زمزم این یه گوارایی خاصی داره. این پس اولیشه که من ما این غیر آسن، غیر آسن بودنش خیلی مهمه، یعنی این که به آبهایی که آسن میشه یعنی میمونه کدر میشه، بو میفته. این اولی.
من لبن لم يتغير طعمه وان
نهرایی که از شیرن، اینها نهرایی هستند که طعم دارن شیرشون، ولی اینطور نیست که مثلا دیدین یه مقدار شیر میمونه بوش بد میشه طعمش بر میگرده، طعمش بر نگشته، این همون شیر تازه، به همون تازگیه که شما در واقع مصرف میکنید. بس طعم توش خیلی اهمیت پیدا میکنه.
و انهار من خمر لذت للشاربین و ان
یه نهرم هست از خمر که این کارش اینه که لذت میده به اون کسی که اون رو مینوشد توش، یعنی حیثیتش حیثیت لذت بردنه، خاصیت بی خاصیتش مهم. و چهارمین
من عسل مصفا،
عسله. و حالا جالبی عسل اینه که چه بمونه، عسل دیگه به هر حال در اثر موندن طعم عسل تغییر نمی کنه، دو دنیا همینطوره، بگذرم نمیگنده، بد بو نمیشه. خصوصیتش اینه که عسل مصفاست.
ولهم فیها من کل الثمرات و مغفرت من ربهم کمن هو خالد فی النار و سقو ماء حمیما فقطع
امعاءهم. اون طرف هم یه آب هست که اون آبش جوشه، وقتی که فرد میخوره امعایش و اون محتویات درون بدنش رو قطعه قطعه میکنه. خب این آیه 15 وسط این آیات وقتی نگاه میکنی قبلش افمن کان علا بینه، بعدش هم و من هم میستنه، مثل اینکه یه دیوم به معترضه ای باز میشه، این آیه بیان میشه. ببینیم چه نکته هایی از این میتونیم در واقع برای خودمون انشالله به دست بیاریم ادامه و باسه قبلیمون که داشتیم موضوع اصلی سوره نزدیک شدن به غرض رو میگفتیم. بسیم به این یکی از نکات مهمی که در آیه 15 از آیه 15 به بعد گویا سوره میره به سمت افرایی که در جامعه دینی خیلی نمود پیدا میکنه. بس در واقع ما الان میخواییم راجع به آیه 15 به بعد صحبت کنیم. مسئله بهشت در سوره محمد چه صورت؟ مسئلهش مسئله نهره، انهاره، یعنی خود این تنوع، یه تنوعی از زائقه خیلی مهمه. انهار وقتی میگه یعنی فوران داره، جاریه و تموم شدنی نیست، پس میشه انهار برای تنوعی از زائقه. رو خواهیم ببینیم خصوصیت انهار. پس یکی از چیزهایی که در بحث ایمان مطرح میشه که اینجا یکیش آب مطرح شده، یکی شیر مطرح شده، یکی عسل مطرح شده، یکم خمر مطرح شده. یکم ثمرات یکم ثمرات مطرح شده. این ثمرات من یه خورده میدم پایین چون نادیده انهار نیست، یاد این بالا هست. یه سری انهار داریم میشه مسئله بهشت در سوره مبارکه خب خصوصیت آب اون لمیت سنن اون آسن غیر آسنش. اینه که بحث بو توش خیلی مهمه، بد بو نیست. شیر توش خیلی مهمه، بد طعم نیست. همش اینجوری بگیم، بد بو نمیشه، بد طعم نمیشه. خمر لذت اثر مصفاست، یعنی در واقع خالص، خالص و پاک. خب این ثمراتم که من کل ثمرات و مغفرت من ربهم، مغفرتم کنار ثمرات بنویسیم. البته مغفرت روی همه اینا میاد، همچین حالتی داره. خب لزومی داره توی این سوره بحث زائقه مطرح بشه؟ تو دنیا این هر کدوم از اینا برای یه تعدادی از افراد مهمه و اینها رفع آتش میکنه. رفع گرسنگی میکنه. رفع الم میکنه، درد میکنه. رفع بیماری میکنه. طبیعه دیگه، دنیا اینطوریه. آب برای آتشه، شیر برای غذای، خم برای لذته، اصلا برای شفا. شفا. خب این دوتا در واقع رفع آتش و رفع گرسنگی، اینا نیاز به حیات نیاز به کیفیت حیات، ارتقای کیفیت حیات. هر کدوم از اینا یه خصوصیتی دارن. این دوتا نیازه به حیاتن، این دوتا نیازه به ارتقای کیفیت حیات. توی هر کدوم از اینها هم احتمام افراد نسبت بهش متفاوته. بعضیا در زندگیشون به حیات خیلی، یعنی برخی از افراد به تأمین حیات احتمام ویژه دارن. برخی هم نسبت به تأمین ارتقای حیات اهتمام ویژه‌ای دارن. ممکنه بعضی ها بگین که در حال همه چه دارن، نه بعضی ها اینا رو بیشتر دارن. حالا یا اینه که تو دنیا به خاطر اینه که بعضی گرفتار ترن به این نیازه به حیات خیلی توجهشون بیشتره، یا بعضی از نظر شاکله این طوری هم. یعنی این چهار گروه واقعا دست خودشون هم نیست، خیلی دغدغه نون و آب دارن، یا بعضی ها خیلی دغدغه لذت دارن. خب اینا رو بگیریم، افراد تو دنیا اینا رو کجا دنبالش میگردند؟ نیازه به حیات در دنیا نوع اندوم بادش کجا میگردن؟ ببخشیم رزق مادی. این دارم خصوصیات افرادی که تو دنیا هستن، چه زائقه های دنیاوی و تو رزق مادی نگاه میکنن. لذت و سلامتی رو در سلامتی و لذت دنیایی انسان ها احساسشون اینه که اگر رزق مادی داشته باشن زائقشون در واقع زندگیشون تأمینه، نیاز به حیاتشون تأمینه، لذت دنیایی و سلامتی دنیاییه که به اونها یه جریانی از سلامتی رو میده. خب اگه این زائقه معنوی بشه چی میشه؟ اگه این زائقه معنوی بشه میشه رزق معنوی، میشه سلامتی و لذت معنوی. خب زائقه معنوی مثل چی میمونه؟ لذت معنوی مثل اونی که حیات معنوی رو در انسان تعمیم میکنه، تأمین حیات معنوی. سلامتی و لذت معنوی رو چی تأمین؟ اونی که کیفیت حیات معنوی رو ارتقا میده. پس شد یه کیفیته یه حیات. حالا اینی که ما این رو تطبیق بدیم چجوری تطبیق پیدا میکنه؟ اینها در ذیل جفتشون، در ذیل ایمان و عمل صالح چک میگیره. حالا اینی که ما بس بیایم تعیین کنیم که چیزی حیات معنوی رو، که چیزی کیفیت حیات معنوی رو ارتقا میده، این بلکه دور شیم از حرفای ذوقی، اینجوری میگیم، میگیم که هر نساقی از باور و عمل صالح که منجر بشه که انسان زندگی معنوی، زندگی معنوی او وابستگی پیدا کنه، میشه حیات. اگه اونو برش داریم دیگه از معنویت خبری نیست. مثل چی؟ مثل نماز. مثل چی؟ مثل روزه، مثل احکام شرعی، مثل جهاد. برش داری دیگه زندگی، اسمش زندگی معنوی نیست. کیفیت چیه؟ مثل هر اینکه حال و حال هوای فرد به نسبت معنویت ها ارتقا پیدا میکنه. اگه حذفش کنید معنویت هست، حالش نیست. مثلا بعضی ها میگن ما گریه کردنمون کم شده، نمیدونم مشهد رفتنمون کم شده، نمیدونم موارد از این دست. بعضی ها مشهد رفتن براشون حیاتیه، یعنی اگه نرن پاک از مدار خارج میشن، اخلاقشون بد میشه، نمیدونم زندگی معنویشون به هم میرزه. بعضی ها نه، کیفیتش کم میشه، این میشه زائقه معنوی بر اساس ایمان و عمل صالح. اینا باورها و اعمال صالح ذائقه معنوی مؤمن را می سازد. حالا فکر کنید یه نفر اساساً به ذائقه گرایشی نداشته باشه، بگه اصلا ما در دین چیزی به نام ذائقه نداریم، اصلا تو وظیفه داری این کار رو انجام بدید، به چسبید نچسبید، حالت خوب شد نشد، کاری نباید به اینا داشته باشید، اصلا ذائقه رو بیاد نفیش کنه. خب باید بپرسیم این ذائقه دنیوی رو هم نفی میکنه؟ مثلا بگی که لذت آب خوردن، لذت شیر خوردن، لذت عسل خوردن هم ازش میگیره یا نمیگیره؟ اگه اینجا لذت وجود داره، شما چه دلیل لذت اینجا رو شما دارید ازش میگیرید؟ اصلا حیات و لذتش، حیات و طعمش، حیات و رفعتشش، حیات و با صفا بودنش. در واقع حیات، چه حیات دنیایی چه حیات آخرتی، چهار تا ویژگی حتی در قلبه داشته باشه. البته این دو پنج تا و شیش تا، ولی الان من چهار تاشو بگم. یکیش باید رفعتش بکنه. یعنی چی؟ یعنی آدم ها سیراب بکنه، یکیش حتما بایستی علاوه بر رفع آتش سیر بکنه، یعنی رفع گرسنگی بکنه، سیر کننده باشه. حتما بایستی چی داشته باشه؟ لذت داشته باشه، یعنی ذائقه رو تحریک بکنه. و حتما باید چی باشه؟ با صفا باشه. با صفا یعنی بدون کدورت، بدون کدوریت، بدون رنج و درد. اینجوری باید باشه. این چهار تا مختصاته، فرق نمی کنه مادی باشه معنوی باشه. حالا اگه کسی فقط در زندگی اومد حیات دنیا رو انتخاب کرد و حیات معنوی و حیات اخروی نداشت، یعنی قائل شده به این که من فقط توسط یه سری غذاهایی سیراب میشم و لذت میبرم و در واقع با صفا زندگی میکنم، همین السلام علیکم. این آیاتو چند تا آیه رو بخونیم بعد برگردیم اینجا ببینیم چی میشه. چقدر این مطلب اینجا جالب ذکر شده. ببینیم
إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
وقتی اکل میاره، یعنی هر چهار تاشو میاره دیگه، همه اینا خوردنی بودن دیگه. یه موقعی کسی این چهار تا رو شبیه انعام کار میکنه. انعام چی کار میکنن؟ فقط لذت مادی میبرن. اینجا ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار. انهارش هم پایین رکن، میان پایین. این پایین چی میگه؟
انما الحیات الدنیا لعب وله وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ.
یعنی انما الحیات الدنیا لعب و له، مثلا حیات دنیا یعنی اگه یه نفری تو حیات دنیا لذت ببره یا عسل مصفا بخوره یا شیر یا آب، نمال حیات دنیا لعبون و له. البته این ممکنه شما بگین حیات دنیا یعنی گرایش های انسان به دنیا، به هر حال منظور گرایشش به دنیا، یعنی اینا رو بخوره برای اینکه لذت ببره، مثلا خمر استفاده کنه که لذت ببره. لعبون و له یعنی این چیزی بهش اضافه نمی کنه، یه لذتی میبره، بعدش هم تکراری میشه. نمیتونه اصلا این سود داشته باشه، نفع داشته باشه. و این تومنو و تتقو یوتکم اجورکم، در چه صورتی این وزن میگیره، اجر میگیره، توش مغفرت میاد، توش سود میاد، توش منفعت پایدار میاد، که اون خوردنه، اون آشامیدنه، اون همه اینها انتوم نوتت تقو بشه، یعنی بره به سمت حیات معنوی. پس ایمان و تقوا یعنی تغییر ذائقه های مربوط به حیات دنیا و ارتقای اونها. تغییر یعنی که اینا نباشه، ارتقای اونها به حیات معنوی. این خیلی مهم میشه. یه مرتبه ما بایستی خب اگه این اتفاق نیفته چی میشه؟ انسان به خاطر دستیابی به حیات دنیا از حیات آخرت صرف نظر میکنه، چون اینا میشن مقاصد او. مقاصد خوبی هم هست، یعنی شما وقتی نگاه میکنی مقصدهایی که اینجا ذکر میشه مقصدهای جالبی، رفعتش و خیلی برام مهمه که بتونیم مصادیق رفعتش رو تو معنویات، تو ایمان و تقوا ببینیم کجا رفعتش میشه برام، کجا سیر میشیم، کجا لذت میبریم. اصلا این ها مصادیقش به چه صورته؟ مثلا ذکر اهل بیت خیلی وقتا شبیه به عسل میشه، خیلی وقتا شبیه برای بعضی ها ممکنه عسل بشه برای بعضی ها، یعنی معلومه که آدم ها متفاوتن نسبت به این موضوعات. شاید بهره انسان ها نسبت به این ها یکسان نباشه. حالا ما راجع به این قسمتش که مستاقیابی کنیم میذاریم هر کسی خودش مستاقیابی کنه، ولی مهمه که مستاقیابی بشه. خب اینجا یه مورد دیگه همینجا مطرح میشه و اونم ثمراته. ثمرات یعنی این که این تبدیل به چی بشه؟ تقا بشه، ثمره داشته باشه. اصلا ثمرات تبدیل به حیات. بعد یعنی ارتقای اینه، شما یه درخت رو کنی این ثمره داره، مرتبه همینطور ثمره داره، در واقع این عطف میشه به این بخش، ثمرات عطف میشه به اون حیات. پس یه چهار تا داریم، یک و کل اون به وسیله مغفرت. مغفرت چی میشه؟ مغفرت اون رحمت خاص خدایی که به خوبی خودش نگاه میکنه، به اهلیت خودش نگاه میکنه، به تو نگاه نمیکنه، به فقر تو نگاه نمیکنه. اون رحمت و عنایت خاصی که خدا در عطاش عطا به اهلیت خودش توجه شده، نه به اهلیت اینا میگم اهل المغفره توجه شده. میشه قسمت در همه اینا قرار میگیره، در واقع این روی همه اینا سوار میشه و زرد میشه. خب نتیجه حرف اینه که علی رغم توجهی که بی توجهی که انسان به ذائقه معنوی دارد و ذائقه دنیوی و ذائقه معنوی دارد، داشتن ذائقه معنوی و داشتن ذائقه دنیایی و نداشتن ذائقه معنوی عامل جهتگیری و سوگیری در جهت دینداریه. این میشه غلبه ذائقه داستانش میشه. این اینجا یه مرتبه ذائقه ها مهم میشه. این چیزی که الان دارم میگم واقعا خیلی مهمه. شما یه فهرستی بردارین، هر کس برای خودش این کارو بکنه، زائقه دنیوی، اگه یه نفر بگه زائقه دنیوی یعنی چی، میگم همین هایی که بالا گفته شد. باش بگیم زائقه دنیوی، زائقه اخرت. زائقه یعنی لذت، یعنی حس شما نسبت به سیراب شدن، حس شما نسبت به سیر شدن، حس شما نسبت به لذت بردن و پاک و خالص بودن، حس شما، اینا میش بگیم زائقه. اگه بگیم ما زائقه نداریم، که البته ممکنه یه نفر بگه من زائقه ندارم، آب میخورم اصلا عین وقتی که آب نخوردم، غذا میخورم عین اون موقعی که غذا، معلومه که این یه ایرادی تو ساخت داره بدنش هست، ببینید پزشک حتما مراجعه کنید. این میشه که فرد بیاد یه فهرستی از زائقه های دنیایش بنویسه، یه فهرست، فهرست هم از این بنویسه، دو تا فهرست داشته باشه. بعد سبک سنگین کنه، ببینین که کدوم یکی میچربه بر دیگری. این میشه که محاسبه کنه برای کدام یک دیگری را کنار می‌گذارد. سوال برای خودش بکنه. البته الحمدلله شما و کسایی که دارید این بحث رو میشنوید، همتون زائقه معنویتون به طور واضح بالاتره، ولی گول اینا نخورین. بالاتره، چقدر بالاتره خیلی مهمه. این یک، چقدر بالاتره خیلی مهمه. دو، چقدر بالاتر میره خیلی مهمه. من خیلی دوست دارم ماشینای خارجی خیلی خوب داشته باشه. یه مدلش اومده اینجوریه و اونجوریه. من خیلی دوست دارم یه خونه داشته باشم اینجوری، نه زائقه دنیوی. من خیلی دوست دارم مالم اینطوری باشه، نه زائقه دنیوی. ممکنه یه نفر بگه من حتی دوست دارم مالم زیاد باشه، انفاقم بکنم، اشکال هم نداره. ما نمیگیم زائقه دنیوی بده که، ما میگیم زائقه دنیوی چقدر بالاتره، چقدر بالاتر میره. زائقه معنوی یعنی مثلا میل به زیارت اربعین، میل به زیارت کربلا در روز عرفه، اینا زائقه های معنوی هست. خیلی اینا رو دوست داریم، ولی شما نسبت به سال پیش بیشتر شده یا کمتر شد؟ میل به نماز اول وقت، میل به نماز شب، میل به اینا. اینکه انسان وقتی نماز شب میخونه حس لذت معنوی ببره. ممکنه بعضی ها بگن آقا لذت چیز خوبی نیست. لذت در این فضا نشانه حیاته. اتفاقا من فکر میکنم هر چقدر که اینا اعتقاده حالا قلبیه خودمه. هر چقدر که انسان در حیات معنوی قوتش بیشتر باشه، تو حیات دنیایش هم قوتش بیشتر. یعنی این بند خدا که علم می آموزد برای رفع آتش، یا علم می آموزد برای رفع گرسنگی، شیر می نوشد، وقتی شیر میل میکنه خیلی لذت بیشتری میبره، وقتی آب میخوره خیلی احساس رفع آتش میکنه، مثلا یه حس خاصی بهش میده، مثلا لذت منحصرا خاص در برای مؤمنینه، مثلا غیر مؤمن نمیتونه لذت ببره حتی تو دنیا، حتی تو دنیا خیلی کاذب. شکل لهو و لعبه، یعنی مثل یه بازیه که میکنه، لذتش اونطوریه، لذت جدی نیست، به جانش نمیشه. خب یعنی خود جلوتر این آدمی که الان میخوایم براتون ذکر بکنیم، خانم فرسال یه چیزی میخوایم بگیم بکی.
سلام استاد، دستتون به خیر باشه.
سلام علیکم.
یه شبهه ای که اصلا من خیلی مطرح میشه الان با این جمله شما به ذهنم رسید، ببینید درسته. مثلا اینکه خیلی جاها گفته میشه که با آدمهای غیر مذهبی بیشتر به آدم خوش میگذره. آدمای مذهبی اهل لذت نیستن و اینکه وقتی باهاشون هستی احساس میشه که چون تو برنامه‌های زندگیشون میزان این برنامه‌هایی که لذت‌های دنیایی داره کمتره، پس یعنی دارن از دنیا دوری میکنن یا اهل لذت بردنش نیستن، در حالی که میشه گفت شاید یه بخشش برمیگرده به اینکه مثلا دقیقاً از همین آب خوردن لذت میبره، از مثلا گیاه دیدن، گل دیدن لذت میبره، از اینکه نسیمی به صورتش میخوره لذت میبره، یعنی چون همیشه تو این لذت‌های مدام هست، اون آتشی رو که اون دیگرانی که تو این فضا نیستن و مدام هی میخوان محیط‌های مختلف و برنامه‌های مختلف رو تجربه کنن بلکه اون لذت به جانشون بشینه، این نیاز رو دیگه تو برنامه‌های خودش نمیدینه.
خب
میگم این درسته این برداشت؟ چون خیلی به عنوان یه شبهه همیشه مطرح میشه که چرا اونایی که مذهبی نیستن اینقدر دنبال اینن که مثلا انواع برنامه‌های لذت آفرین رو داشته باشن، ولی بچه‌های مذهبی این برنامه‌هاشون محدودتره.
من خلافه اینم دیدم، چون خیلی ها دوست دارن با کسانی که مذهبی هستن این طرف اون طرف برن، خیلی خوش میگذره باشون به خاطر اینکه اینا آدم های خوبی هن، آدم های با اخلاقی هن، اهل نیش و کلایه نیستن. واقعا آدم اگه مؤمن باشه مسافرت رفتن، نمیدونم هم سفره شدن هم کلام شدن، باشون لذت بخشه، چون شما ازشون نمیترسین، ایمنی. شما میگین نه آخه ما میترسیم. خب اون اگر یه مؤمنی دیگران ازش بترسن، اهل طعنه باشه، اهل کینه باشه، خب اینا اشکال داره. ما اینا رو جزء این حساب نمی کنیم.
نه واقعی مؤمن
واقعی بودنه باهاش واقعا لذت داره، به خاطر اینکه اگه کسی اهل گناه باشه بخواد گناه بکنه از مؤمن میترسه به دلیل اینکه میخواد گناه بکنه، اما اگه نخواد گناه بکنه بودن با مؤمن به دلیل حجم ملکوتی که داره، حجم ملکوتش، احساس آرامشی که ایجاد میکنه بسیار زیاده. شما الان منزله علما تشریف بردین، اصلا شما احساس میکنین که اینجا چقدر خونه خودتونه، چقدر اینجا خوبه، ای کاش میذاشتن میموندیم. شما هر همه امروز رفتین، ای کاش اینجا همیشه خونمون همین جا بود. یعنی این حسی که با مؤمن هست، حس حرمه. و خب حس حرم همش حس لذت. حالا اگه کسی اینجوری نبود، بایستی یه تجدید نظری در ایمان و عمل صالحش بکنه. این ماله. حالا این که شما میگین دیگران، این حرف درسته که مؤمن به دلیل اینکه از اعمال خیلی ساده، حتی آب خوردنش، حتی یه نماز خوندن، حتی یه ذکر گفتن، دلش باز میشه. دیگه احتیاجی مثلا فرض بگیریم برای که دلش باز بشه کارهای عجیب غریب بکنه، بله این هست. منتها این منافاتی نداره از این که همون مؤمن اگه بره کوه، اگه مثلا بره دشت و دمن و اینها، لذت بیشتری نبره. یعنی چون شما حیات معنوی رو که دارید، حیات دنیایی هم باش دارین،
بله،
سیر در زمین نکنه، در سیر زمین استفاده نکنه. اتفاقا چقدر خوب تجربه های خوب را مؤمنین داشتن. حالا این تیکه به نظرم باز اینجا منافاتی نداره که مطابق محدود میشه دیگه. مثلا نمیشینه مثلا پا سریال های تلویزیون که آخرش هم بعد که تموم شد طرف بگه چه فایده ای داشت آخرش، من نفهمیدم چرا اینو دیدم. یا نمیشینه مثلا برای لذت بشینه با موبایلش بازی کنه، این بعدم یه بازی بکنه که سر و تهش معلوم نیست چیه. از بازی کردن با موبایل خب لذت نمیبره،
دقیقا لذت ها متفاوت میشه. انگار
کتاب میخونه، نمیدونم مسجد میره. بله مؤمن مسجد خیلی براش خوبه، رفتن دیدار مؤمنین خیلی مهمه، صله رحم براش خیلی جالبه. هر چقدر انسان مؤمن تره، صله رحمش بیشتره، دوستان و رفقاش بیشترن. اصلا شما وقتی مؤمن باشین نمیدونین شبا کجا برین، اینجا برین اونجا برین، محاسبه نمیتونین بکنین. یه موقعی من داشتم فکر میکردم اگه بنا بشه من خودم خونه دوستان برم، مثلا هر شب که برم هر چهار سال یه بار نوبت یکیشو میشه. خب هر چهار سال یه بار، چقدر آدم باید، چقدر خوبه انقدر دوست داشتن. و انقدر دوست داشتن دیگران اصلا یکی از چیزهایی که خیلی لذت بخشه، محبت به دیگرانه. حالا اینا رو من مساقیابی نکردم، چون وقتی مستاقیابی میکنین تو ذهن شما ممکنه اختلالی ایجاد. ببخشی من
ببخشید. یه سوال دیگه که میشه گفت این لذت ها جنس رحمته؟ یعنی چیزی که کفر چون انگار روی وجود فرد رو میپوشونه، این لذت ها جاریه ولی به اون فرد نمیرسه. میشه این تعبیر؟
بله نمیرسه دیگه، به خاطر اینکه انسان وقتی که کفر داره میشه اولای که کل انعام، همینجا که هست تمتع شبیه انعام میشه. تمتع شبیه انعام فقط رفع استراره و غریزیست. ولی الان این دوست محترم اون که نوشتن همسرانی هم که ادعای دین دارم متاسفانه به خوشخلقی و لذت بردن زندگی مثل گروه مقابل نیستن، چرا اینجوریه؟ چرا از زندگی معمولیشون، چرا با همسر بودنشون لذت نمیبرن؟ چرا؟ خب این معلومه که یه جایی باید یه فکری بکنم. به هر حال وقتی که شما لذتهای معنوی درتون تقویت میشه، برد لذتهای دنیایی قوتش بیشتر میشه. نه اینکه لذتهای شبهه و علیاذ بالله حرام بگیم، همون لذت هایی که خداوند برای انسان قرار داده، مثل خوردن، مثل همین غذا خوردن. حالا ممکنه بعضی بگن انقدر فرد زهد داره که به نونه خالی در واقع قناعت میکنه، و همونی که به نونه خالی قناعت میکنه به خاطر زهدش، اگه یه موقعی یه غذای خیلی خوشمزه‌ای بخوره خیلی بهش میچسبه و خیلی ازش استفاده علمی میکنه. نمیشه زائقه های دنیایی را سرکوب کرد، نه، با ایمان زائقه های دنیایی شکوفا میشه، اتفاقا سرزنده میشه، سرحال میشه. حالا ممکنه بعضیا بگن خب بعضیا مریض میشن اونا چیکار کنن، بعضیا از مواهب دنیایی بی بهره میشن اونا چیکار میکنن. خدا حتما مواهب معنویش رو بیشتر میکنه. هر کی هر چی تو دنیا نداره خیالش راحت، خدا براش بیشترش رو تو بخشای معنوی قرار داده. مراقب باشین، بدونین خدا اهل مغفرته، هر چی که به هر چی نداد بیشترش رو داده، کمترش رو نه، بیشتر، بیشترش رو بگیریم. اگه یه موقعی خدایی نکرده، ما نمیدیم آدم آرزوی بیماری خودشو بکنه، ولی اگه یه موقعی تو بستر بیماری قرار گرفتیم، ببینیم خدا چه لذت هایی به شما میده، چه استفاده هایی به شما میده.
خیلی ممنونم استاد.
دست شما درد نکنه، خیلی لطف کردیم. بقیه هم اگه خواستم میتونم سوال بپرسم. من وقتی میرم تو صفحه ویزیوم دیگه شما رو نمیرم، ببخشید اگه یه موقعی هم دست بلند کردیم من نگید. حجم ملکوتیه، حجم ملکوتی اینه که وقتی مومن، وقتی انسان توسعه وجودی پیدا میکنه شبیه حضرت ابراهیم میشه امت. وقتی میشه امت دیگه یه نفر نیست، وقتی این حجم پیدا میکنه. یعنی شما فکر کنید وقتی میگه ابراهیم شبیه اینه که بگین امت. حالا حضرت امام راجبه شهید بهشتی هم که این هفته مصادف بود با سالگردشون، که خدا رحمت کنه برای علوه درجاتشون هم صلوات بفرستین، اون شهید بهشتی ملت، یعنی انقدر توسعه وجودی پیدا میکنه. یه آدم هایی که اینطوری هم زندگی کردن باشون خیلی لذت داره، چون هر موقعی که آدم باشون نشست و برخواست میکنه از خودشون هم چیزی گیر آدم نیاد، از ملائکه هم رایشون حتما یه چیزی گیر آدم میاد. بعد میفرمایم که الهیت رو بشت داره تقیه بره. بله اصل میشه گل. من اینا رو راستش سعی کردم اجمالی بگم، خودتون لازم نیست برای بقیه بخواین تطبیق بدین، ولی خب خودتون میفهمین بعضی از اعمال واقعا سیراب میکنه آدم. مثلا یه مجلس علمه، اگه اون مجلس علمو نداشته باشین، اگه این علمو بهتون ندن اهل گناه میشین، اهل خطا میشین، اهل لغزش میشین. این اسمش آبه. وقتی آتش شما رو برطرف میکنه، اگه نباشه شما از تشنگی میمیرین، میمیرین یعنی دچار گناه میشین، حیاتتون ساقط میشین. اگر این حکم آبو داره، اگر حکم اینو داره که رشدتون وابسته به اونه، اون حکم لبن رو داره، تامین کننده رشدتونه، یعنی ارتقا. یه جلسه علمیه، بله اهل گناه نمیشین، ولی خب وقتی میرین تو اون جلسه خیلی فرق میکنه، ارتقا پیدا میکنی، سطح فکریتون میره بالا. یه اسمش میشه لبن. هر کی هم تو خواب ببینه اینو تعبیر به علمش میکنن، شیر ببینه میگن علم، متا علمی که رشد در او ایجاد میکنه. پس اینم شد لبن. یه جلسه ایه بلخص اونا که اهل هیئت هم ممکنه خیلی علم رشد از جهت این ما که میگیم رشد اینا نداشته باشه، یا نرنده هم حالا اهل گناه نمیشن، ولی خیلی اصلا نرند، خمارند. بعضی ها روزه هفتگیشون اینطوره، هیئتاشون اینطوره، حرمه امام رضا رفتنشون اینطوره، اینا بهش میگن خمر. حالت چی داره؟ حالت نشاط آوری داره. بعضی جلسات برای آدم اینجوریه، بعضی جلسات علمی چیزی اضافه نمی کنه ولی آدم رو نشاط بهش میده. بعضی ها هم آدم یه مشکلاتی داره بایستی مشکلات برطرفشه، مثلا خودشو باید تنبیه کنه، یه کاری کرده باید خودشو تنبیه کنه که دیگه اون کار رو نکنه، نه یه نمازی بخونه به خاطر این که دیگه، یعنی یه دردی داره یه باید درمان کنه، ترمیم باید بشه، یه غمی داره بایستی روش گرفته بشه، دوچاره افسردگیه بایستی تعمیم بشه، بایستی درست بشه، استراب داره به استرابش برداشته بشه، یه اشکالاتی تو ساختارش وجود داره، نمیتونه فکر کنه باید این درد بی درمونش درست بشه. حالا میره پیش کسی، پیش علمی، کتابی، میشه اثر چی شد؟ آب معلوم شد، مرز حیات میشه گناه معصیت، طرف سمت گناه بره، یعنی برای چی میشه حیاتش ثابت میشه. یه جایی باید مرز بذارید، از اون مرز بگین این آب، این شیره، این خمره، این عسله. خیلی جالب، خیلی راحت میشه تشخیص داد. یعنی همه الان من اینا رو دارم میگم، شما میگین که چه جالب، من فلان جلسه اگه نیام دیگه، مدتی که نیام دیگه تمومه. خب اینا میشن حیات، اینا عناصر حیاتن. حالا انشالله از این به بعد آب میل کردین، یاد امام حسین بیفتین، در واقع داریم چی کار میکنین؟ اینا رو ارتباط میدین با حیات معنوی. شیعتی مهما شرفت و ما عزبه به آب گوارایی نوشیدیم، بگی یا حسین عشق هم ریختیم بریزیم، اشکال نداره. این دارین رب میدین بین حیات دنیا به حیات معنوی. وای چقدر این آب خوبه، وای چقدر این جالبه. برای شیعه آب هم آب رفعتش میکنه، هم رشد، هم وقتی که با اهل بیت ممزوج بشه خمر، هم عسله. منتها اون بایستی ممزوج بشه به نامه ابا عبدالله، ممزوج بشه با امیرالمومنین، ممزوج بشه با اینا تا این خاصیت رو داشته باشه. غذا که میخورید با امیرالمومنین بخورید، اون غذا براتون میشه ار. آب که میخورید با ابا عبدالله بخورید. یعنی هر کدوم از اینایی که در لذت هایی که باهاش دارین زندگی میکنین، یه ما به ازای معنوی براش پیدا کنین، یه ما به ازای معنوی هم داره، فکر نکنید نداره، بعد بندازید رو ما به ازای معنویش، تو دنیا بهش را تجربه کنید. خونیم چقدر این زندگی جالب میشه، چقدر لذت برشه، چقدر سیر پیدا میکنه انسان، خوب خود احساس تعلقش به مادیات کم میشه. آقا فلانی رفته فلان کاخو خریده، خب خریده، دل من نمیلرزه. ولی اگه با لذت‌های معنوی نباشه، وقتی شما دیدین مردم به سمت دنیا پرستی میرن، دل آدم میلرزه، دست خودش نیست. فرمودن های افراد متدینی که میل به طبیعت و سفر و دیدن مخلوقات دارن نسبت به گروه متدینی که اینطور نیستن، از من نه اصلا ناشاکله، یه اصلا ربطی به اینا نداره. آیا میل به اقدام به دیدن طبیعت، آسمان، دریا، سفر باید به مرور کم بشه؟ نه اصلا. ولی خب باید اونا تبدیل به معنویت بشه، یعنی همون ها بشه معنوی. من میتونم مثال بزنم ولی بعضی هاش خود به خودتون آیات قرآنه که ببینید جالب تو ذهنتون ممکنه اختلال ایجاد کنه. به همین دلیل بعضی مثال ها رو نمیارم، بلخص چون لذت ها تیف پیدا میکنه، بعضی ها نسبت به بعضی لذت ها الان مثل همین سوالی که فرمودن، بعضی ها به بعضی از لذت ها خیلی میل دارن، نسبت به بعضی ها خیلی میلی ندارن. یه نفر خیلی براش مهمه که مسافرت بره، یه نفر اصلا مهم نیست که مسافرت، اینا شاکله یه اصلا مهمه، ولی اونی که مسافرت میره باید در مسافرت رفتنش علم به دست بیاره و رشد ایجاد بشه درش، حیات معنوی باید داشته باشه، باید به خودش و به خدا نزدیک تر بکنه. اونی هم که نمیره به هم به همین صورت فرقی نمی کنه، ولی خب اون موقعی که نمیره باید حتما یه کار درست درمون انجام بده، یعنی زندگی رو نباید به شکل روزمره. مهم اینه که شما مسافرت میره یا تو خونه، مهم اینه که اون وقت صرف ذکر خدا بشه و انشالله هممون ذاکر خدا بشه. میل به زیارت آدم کم شده، زیارت برین تا میلتون زیاد بشه، چون انسان وقتی فاصله عمل فاصله میگیره به طور طبیعی میلش کم میشه، ولی حتما زیارت برین. همین مشاهده مشرفه نزدیک اون زاد ساله نمیتونم شابدالعظیم، اگر هم نمیتونین مشهد و اینا برین حتما اینجا ها هر چند وقت یه باری برین، در حال اینا جالبه و خیلی کمک میکن. خب بیام ادامه آیاتو بخونیم، این ادامه آیات خیلی مهمه. من اگه اجازه بدین میخوام سوره رو از آخرش بیام تا این آیه 15 ببینیم چی میشه. یه خورده دقت بکنیم منظور من از این کار متوجه میشه. از ته به سر تا آیه 15 میخوام برم، اگه انشالله توفیق داشته باشم یا آیاتو بتونم بگم. ببینید این آیه 38 خیلی عجیبه.
ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله.
خب شما دعوت شدین که انفاق در راه خدا بکنی، یعنی چیکار کنی؟ انفاق در راه خدا کنی، یعنی بریم ببینید که امسال سال چیه، سال چی بود؟ جهش تولید بود. خب من و شما که نباید نسبت به امر ولی ساکت باشیم، ما باید یه کاری بکنیم در راه جهش تولید. دعوت شدیم لتنفقوا فی سبیل الله، یعنی باید شکاف های جامعه رو پر کنیم، انفاق کنیم، جهش تولید کنیم. خب ببینیم مؤمنین باید این کار رو بکنن، یا ایها الذین آمنو. این خب شما چیکار میکنید؟ بعضی ها، البته انشالله ما نیستیم، ولی خب باید بفهمیم یعنی چی. بعضی ها بخل میکنن. یعنی چی بخل میکنن؟ یعنی انفاق نمیکنن دیگه، انفاق نمیکنن، یعنی نشنیده میگیرن یا میگن این حرف مال ما نیست، مربوط به کسی دیگه است، یا میگن که این همه آدم هست میرن انجام میدن دیگه، چه ربطی به ما دارن. به هر حال، به هر حال انفاق نمی کنن. من یبخل، یعنی به هر حال انفاق نمی کنن. ببینین من اگه پول ندارم، اگه من کارخونه ندارم، اگه خیلی از اینا ندارم، دعا که میتونم بکنم، من برای تولید که میتونم دعا کنم، من برای کشاورزای این مملکت که میتونم دعا کنم، من میتونم بخوام که بارون بیاد برای اینا بندگان خدا، اینا رو که میتونم، چرا آخه دعا نمی کنم؟ چرا برای بارون دعا نمی کنم؟ چرا بخل میکنم؟ چرا اگه میتونم کمک بکنم نمیدونم؟ یه حد اولش دیگه این دعای رو که باید بتونم بکنم، چرا تو فکرم نیست؟ اینا خوب نیست. من یبخل، یعنی الان اگه شما تو دلتون برای کشاورزی که دوچار خوشسالی شده دعا بکنید. اولا هر موقعی میان بیرون تو آسمون میبینید، آسمونم میبینید دیگه، خدای پس یه ابرت کو، یه ابرا کو. بعد وقتی بارون میاد به همون اندازه که اون کشاورز میبینه خوشحال میشین دیگه. خب ما چرا نبایستی این لذت ها رو تو زندگی داشته باشیم؟ خب من یبخل،
و من یبخل فإنما یبخل عن نفسی.
خب اگه کسی بخل بکنه از چی کم داره میگذاره؟ از خودت داری کم میذاری، حیات خودتو داری تنگ میکنی.
والله الغنی و انتم الفقراء.
فکر کردی مثلا خدا نیاز داره به کار تو، به انفاق تو، اینا به خاطر این میدان انفاق رو برای تو باز کرده که تو بزرگ شی؟ ولی خدا میتونست به همه هرچی بده. خدا به جامعه رو طوری قرار داده که انسان ها رشد بکنن، زمینه رشد برای شما فراهم کرد.
و این تتولو
یا اگه نکنی چی میشه آقا جان؟ نکنی ببین چی میشه؟ هیچی نمیشه.
استبدل قوما غیرکم،
شما رو برمیدارن یه گروه دیگه میارن.
ثم لا یکونو امثالکم.
خیلی جالب بود، سری رفته بودم خدمت یکی از این علما، یه کار خیلی فاخری انجام داده بود، بعد گفتم شما بیا این کارو بکنین اون کارو بکنین، خدافظی که داشتم میکردم این آیه رو خوند برام، خیلی برام جالب بود. خیلی گفت که ما میکنم که جزء کسانی نباشیم که یستبدل قوما غیرکم بشیم. یعنی چی؟ یعنی شما اون وظیفه‌ای که دارید و انجام ندین، فکر نکنین مسیر حق متوقف میشه، شما رو کنار میگذارن توسط کسی دیگه این مسیر حق ادامه پیدا میکنه. اگه من و شما قرآن رو توسعه ندیم، اسلام رو توسعه ندیم، دین رو توسعه ندیم، چه اتفاقی میفته؟ هم دین توسعه پیدا میکنه، هم قرآن توسعه پیدا میکنه، همه چی توسعه پیدا میکنه، ولی نه به وسیله ما. ثم لا یکون و امثال، امثال شما. این آیه قرآنه، خیلی آیه خیلی سختیه. من سختتر از این آیه تالا ندیدم و نشنیدم. یعنی همین که بگن که شما لایقه این کار نیستی، امام زمان بگه شما لایقه این کار نیستی، لطفا برین کنار، یکی دیگه جای شما قرار دادیم. ما امام زمان داریم، ما هر کدوم از ما رو در سمتی قرار دادن، ما توسط نظام ولایی هر کدوم در مسندی هستیم، مسند رو بشناسیم، بخل نکنیم. بعد تو دعون لتون فقو، این خیلی آیه بزرگی ها، انتم ها اولا تو دعون لتون فقو فی سبیل الله، این آیه قرآنه. شما دعوت شدید برای انفاق، شما براتون حواله صادر شده که شما در فلان منطقه بایستی انفاق در راه خدا بکنید. خب اگه نکنم چی؟ هیچی. نکنی؟ انما یبخل عن نفسه. پس اینها انتم هاولای تو دعون لتون فقو فی سبیل الله، یعنی چی؟ یعنی هر کسی که مؤمن است در هر زمان مأموریت بهش داده شده که چه کارهایی انجام بده، مواظب باشی از اون مأموریت ها جا نمونی. این تو دعون لتون فقو فی سبیل. خب این مال آیه 38 بریم بالا. آیه 36 و 37 که براتون خوندم، ولی یه بار دیگه گوش بدید.
انما الحیات الدنیا لعب و لهو و ان تؤمنوا و تتقوا یؤتکم اجورکم و لا یسألکم اموالکم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضوانكم. ها
آیه خیلی اینا جالبه. اصلا طبع حیات دنیا، از طبع حیات دنیا اینه که انسان احساس به مالش احساس چسب پیدا میکنه. این خیلی بده، یعنی بعد که بنا میشه از مالش به هر دلیلی جدا بشه، زغن یعنی اون حالت نارضایتی و ناخوشیش بروز پیدا میکنه. آقا اون حیاتی که داشتیم لذت داشت و حیاتی داشتیم سیراب بود، سیراب میکرد، این زغن یعنی زهر پاشیدنه توی اینها، یعنی زهر مارش میکنه، حیاتو زهر مار میکنه. دیدیم بعضی ها حالشون زهر ماریه، دلشون میخواد بگیرن همه رو یه دور کتک بزنن، اینجوریه. این یس الکمون فیوف کم، حتی چرا که هرگاه اموال شما رو مطالبه کنه حتی اصرارم نماید، تبخلو و یخرج از کنه، یعنی این آبه مالشون چسبیده. حالا شما فکر کنین کسی که به مالش چسبیده برشکست بشه، نمیدونم قیمت ها بالا پایین بره، پولش کم بشه، قرض بالا بیاره، چقدر لطمه روحی میبینه. تا کسی که اصلا نسبت به اینا خیلی مسئله ای هم نداره. بعضی از خصوصیات و خصلت‌های دنیوی مخل لذت‌های درونی، حتی لذت‌های دنیوی است. یکیش بخله. اصلا آدم بخیل به طور طبیعی سطح لذتش از مادیات هم کم میشه. نه مصاف فقط مادی نیست، ولی انفاقای مادی هم مد نظر هست. احسن بر خانم تقی‌پور همه برشون دعا کنیم. همینجا ما که دستمون خالیه، پولی نداریم، ولی زبون که داریم، مهمان سوره حضرت محمد هم هستیم، دعا کنیم که این گره ها باز بشه، گره ایشون هم باز بشه، بعدم بیانیشون خبر خوش بدن که به واسطه اون جلسه گره باز شد. الحمدلله. ما جزء کسانی بودیم که تونستیم با دعا گره کسی رو باز کنیم، با پول نه، با دعا. خب یه از آیه 33 واقعا اینا چقدر آیات عجیبن. ببینید الان اون زائقه ها رو که خوندید، ببینید زائقه ها چه جوری میشه.
یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم.
چقدر این آیات عجیبه، چقدر این آیات عجیبه. این عجیب بودنش کجاست؟ اینجایی که خداوند یه جایی میاد مفصل صحبت میکنه و وظایف انسان مفصل میشه، ممکنه گیج بشه، ندونه چی کار کنه. یه جایی میاد خیلی لب کلام مطرح میکنه، یه کاری میکنه که طرف دقیقا بدونه چه کاری باید انجام بده. اینجا جزء اون مورده. یا ایال از این آمنو باید بگیم لبک خدا اطیع الله و اطیع الرسول، یعنی باید همراستا بشیم با خدا و همراستا بشیم با رسول خدا. چرا خدا چرا رسول؟ به خاطر اینکه شما بعضی وقتا میگین من با خدا کار دارم، ممکنه احکام شرعی، احکام مراجع، احکام امامت، احکام ولی فقی، اینا رو فراموش کنید. اطیع الله و اطیع الرسول، این دوتا مسیر مختلفه که در راستای همه. فلا تبتلو اعمالکم، مواظب باشی از این مسیر خارج نشی، تو مسیر خدا و رسول باشی. حرف اینا رو گوش بدی، به نفعتونه. خیر میبینید، خیر اونی نیست که شما تشخیص میدین، خیر اونیه که خدا و رسول و علما و مراجع و فقهاتون تشخیص میدین. حتی هرچند به ظاهر براتون سخت باشه. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. ببینید همه انسان ها حتی اگه کفار هم باشن به غفران و مغفرت خدا احتیاج دارند. مواظب باشین شما جزء کفار قرار نگیرید، چون از مغفرت خبری نیست. مغفرتون نمودارمون چی بود؟ اون چیزی بود که در دل همه این حیات پاشیده میشد و اون حیات پیدا میکرد. خب آقا چار کنیم که از کفر دور بشیم؟ فلا تهنو، سست نشیم نسبت به دشمن، قوی باشیم. تدعو الاسل، فلا تهنو و تدعو الاسل و انتم الاعلون، شما برترین، اون برتری خودتون رو خراب نکنید، احساس بلندی کنید. فکر نکنید دشمنان شما غرب دست پیش دارن نسبت به شما. گول ظاهره دشمنان نخورین، گول حرفای تبلیغیشو نخورین، اون پوشالیست. انتمال چرا آقا ما در واقع بالاترین؟ والله معکم، خدا با شماست. خیلی عرف بزرگیه. چرا شما وقتی خدا با شما بود فکر کردین دیگران بالاترن؟ دست برتر نیست، نیستید شما، علم برتر نیستید، قدرت برتر نیستید. چرا همینطوری میگین ما کشورهای جهان سوم، بعد میگیم ایران نمیدونم خیلی، ما ایرانی یا فلان، ما ایرانی یا خیلی هم بالاتر از بقیه. چرا اینقدر میزنید تو سر خودتون؟ ما ایرانی یا به خاطر این که مسلمانیم و دین داریم از همه سریم. دین انسان رو بالا میبره، اصلا کسی دین نداشته باشه علم و قدرت نداره. میگیم چرا اونا علم و قدرتشون بیشتره؟ گول نخور، پوشالیه، به خدا پوشالیه، فرو میریزه. با خدا همه چی بزرگ میشه، نه بدون خدا. علم خودش استقلالی نداره، قدرت خودش استقلالی نداره، یک شبه همشون از بین میرن. شنیدین دیگه امام زمان وقتی ظهور میکنن هیچ اسلحه‌ای کار نمیکنه. فلن یترکم اعمالکم، حالا اینو بعد ان شاء الله بازم رو دیرش میگه. خب اینم مال این. بیام قسمت بعدی از آیه 24 میخونم، البته بایستی از آیه 25 بخونم.
ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم.
ببینید الان این آیاتی که داریم میخونیم یا آیاتی هم که آدم احساس میکنه که زندگی برای یه تعدادی به دلیل افکار و روحیات و اخلاقیات خودشون به خودشون و دیگران و دیگر اطرافیانشون زهر شده. اصلا آیاتی که نگاه میکنین یه همچین حالتی توش هست که ته حرف اینه که اونی که مجاهده و مجاهدتش اثبات میشه اون ظاهرش اینه که اون داره زندگی سختی تحمل میکنه و اونی که دنیا رو به دست میاره ظاهرش اینه که اون جلوتره و پیشتره، ولی وقتی که پشت پرده رو نگاه میکنی پشت پرده میبینید که اون هم از جهت مقاصد خودش شکست خورده، هم از نظر حالش و وضعیت درونیش مثل این شده که آب جوش رو یه نفر بخوره و تمام وجودش احشای درونیش قطعه قطعه بشه. یعنی حالی که داره برای این ذکر میکنه یه همچه حالیه، منطقه تو دنیاش اینطوریه، دنیاش یه همچین حالتی داره.
ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم والصابرین ونبلو اخباركم ان الذین کفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم.
این خیلی آدم به جایی میرسه که احساس میکنه که به خدا میتونه یا احساس میکنه یا احساسش ناخواسته به این سمت گرایش پیدا میکنه که میتونه اسلام را، دین را، ولایت را بهش ضرر برسونه، ضرر برسونه. بعضی ها فکر میکنن که ما پول داریم، ما قدرت داریم، میتونیم اولیای الهی، نظام دینی عالم را تحت سلطه خودمون قرار بدیم، پوله که، قدرته که اینا را تحت سلطه خودش قرار میده. بعدم وقتی میگیم دلیل چیه، میگیم ببین کار میکنه، ما فیلم میسازیم، نمیدونم رسانه داریم، همه اینا انحراف ایجاد میکنه. ببین چقدر مردم منحرف شدن به واسطه کارهایی که ما انجام دادیم. شاق الله چی؟ شاق الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى. اینا فکر میکنن که به خدا ضرر میرسونن. چون میگه خب راست راستی اینا واقعا انحراف تو جامعه ایجاد میکنن، یه دوره ای داره دورش سر میاد، امرو نیاد سر میاد، و بعد اون بنده خدایی که به خیالش گمراه شده، اگه لایقه هدایت باشه یه هدایت کننده ای برای اون میاد. چون نه اینکه بگم نگران جامعه نبایش باشیم، ولی ساختار کلی عالم ولی داره. شما لازم نیست به اندازه اون ولی الهی بخواین قصه بخورید، چون کار خودتون رو بکنید، وظیفه خودتون رو ببرید جلو. خب این چند تا آیه هم بخونیم و دیگه از آیه 15 یه دور همینطوری بخونیم تا انشالله سوره تمامش خونده بشه و اجر و ثوابش به همه ما برسه.
و منهم من یستمع الیک حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم.
یه نکته این که خیلی مهمه من به عنوان حرف پایانیم بگم و روی این فکر بکنیم، خیلی هم فکر بکنیم، یعنی بیش از یه خورده، در حوزه ذائقه شناسی که انسان ذائقش به حیات هست یا نیست، توجه به بعضی از مؤلفه های دین مثل نماز، مثل حج، مثل زیارت، مثل اینها ممکنه تا به حالات و جو بشه و پاسخ صحیح به انسان نده، ولی بعضی از مؤلفه ها پاسخ خیلی صریح و روشن میده و انسان را مرز زائقه ایش رو کاملا مشخص میکنه. اون مؤلفه، مؤلفه قتال با کفاره. یعنی اگر کسی در طبعش جهاد با کفار، جهاد در راه خدا و کفار، یعنی در واقع جلوگیری از پیشرفت کفار، نه اینکه بریم بکشیمشون، نه، جلوگیری یعنی قطع حیات کفر. به معنی خون و خون ریزی نیست، به معنی خشونت نیست، به معنی قطع گسترش کفره، به عنوان یه جهاد مسلم با مال و جان. و اهل و عیال در فرد زائرش فعال نشه، یعنی ایمان در فرد ضعیفه و یا در معرض خطر. یعنی خداوند برای این که بخواد زائره مؤمن را بشناسد و درجه بندی کند، از میلش به نماز صحبت نمی کنه، از میلش به حج صحبت نمی کنه، از میلش به اینا صحبت نمی کنه، ولی از میلش به جهاد و مواردی مثل جهاد، مثل انفاق در راه خدا که حکم جهاد رو پیدا میکنه، از اینها میلها رو سوال میکنه. رضا هر کسی خودش نگاه کنه ببینه نسبت به قتال بعضش چجوریه. قتال یعنی این که بیاد در صحنه های مبارزه یا ببینه آدم های مبارز رو، کیف کنه که از آدم های مبارز، تحسین کنه انسان های مبارز رو و خودش مایل باشه در این صحنه ها در خط مقدم باشه. یه باید نگاه کنی اینو بذاری شاغول، شاغول بذاری یعنی اینو شاخص، یعنی بگی سال قبل من انقدر بودم علاقت بیشترم و حیات را در جهاد در راه خدا دیدن، هم از جهت آبش، هم از جهت شیرش، هم از جهت خمرش، هم از جهت اثرش. این به نظر خیلی مهمیات که انشالله
طاعت و قول معروف فإذا عزم الامر فلو صدق الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها.
خب انشالله به وسیله نور قرآن حیات معنوی روزی همه ما بشه، انهاری از آب، انهاری از لبن، از خمر، از عسل مصفا به وسیله قرآن در همین حیات دنیا نصیب ما بشه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. فرمایان وقتی خودمون دنیا طلبی کفر داریم، فکر میکنه شما همین که مجاهدین رو میبینید حتما دنیا طلبی کفر نداریم. انشالله که الغاعت مثبت بکنیم لطفا، چون امروز نام مبارک پیامبر پدر مهربان امت در جلسه هست، دعای بسیار در امید آمینه پیامبر. دعا کنیم که انشالله خداوند فاصله ما را با امام زمان انشالله کم کنه و ما را به ایشون برسونه، ایشون را به ما برسونه، جهان را آماده ظهور ایشون بکنه. بالاترین دعا برای ما ظهور حضرت حجته، انشالله ما را آماده ایشون بکنه، مجاهد و سردار سپاه ایشون باشیم همین در همین روزگار خودمون و در اسای و در واقع حواله های مجاهدت را از ایشون دریافت کنیم. کسانی هم که تو این جمع و کل جمع های مؤمنین دچار مشکلاتی هستن، از قرض و فقر مادی و از بیماری ها و اینها، انشالله به برکت سوره مبارکه محمد خداوند انشالله بر همه ما دنیا رو سهل و ساده بکنه، حکومت دینی را در همه امور به سطح و قله های کرامت برسونه. انشالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. دعا کنیم برای هم دیگه و دعا کنیم که انشالله خداوند گرفتاری هامونو برطرف بکنه و باران رحمتش رو بر همه نازل کنه، برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی